سلام و درود بر شما. ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت کابل شد. امید روز خوشی را سپری کرده باشید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. امروز شماری از گویندگان زن تلویزیون ها در افغانستان با چهره های پوشیده با ماسک ظاهر شدند. شماری از گویندگان زن در تلویزیون های مختلف کابل گفتند که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به رسانه های آنها گفته که باید مجریان زن هنگام اجرای برنامه ها نیز صورت هایشان را با ماسک بپوشانند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. حکومت طالبان در مورد نشست شماری از سیاستمداران افغان در ترکیه واکنش نشان داد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز به رادیو آزادی گفت برخی از سیاستمداران افغان در ترکیه که امتحان خود را دادند و دیگر نباید تجارب و تلاش‌های شکست خورده خود را تکرار کنند. این اظهارات بعد از آن صورت گرفته که شماری از شخصیت‌های سیاسی که با تسلط دوباره طالبان از افغانستان خارج شدند، سه‌شنبه در انقره پایتخت ترکیه ایجاد شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان را اعلام کردند. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه در ماه آینده 3 مسابقه یک روزه و 3 مسابقه 20 اووره را برگزار خواهند کرد. این مسابقات قرار بود در سال 2020 میلادی برگزار شود که به دلیل مشکلات مختلف به خصوص همگیری ویروس کرونا به تعویق افتاد. زیمبابوه میزبان این مسابقات است. نمایندگان دیپلماتیک اتحادیه اروپا، آمریکا، فرانسه، جرمنی و بریتانیا امروز در یک اعلامیه مشترک در مورد خشونت‌ها و سرکوب خونین تظاهرکنندگان در منطقه ناآرام بدخشان کوهی تاجیکستان اظهار نگرانی شدید کردند. تظاهرات در بدخشان تاجیکستان بعد از کشته شدن یک فعال مدنی در توقیف پلیس آغاز شد. اعتراض کنندگان خواستار استعفای والی و شاروال آن منطقه شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که ادعای روسیه در مورد این که با معرفی یک سیستم اسلحه لیزری نیرومند برای سقوط دادن تیارات بی پیلوت در اوکراین نزدیک شده تبلیغات زمان جنگ است. روز گذشته یوری بوریسوف معاون صدر اعظم روسیه گفته بود که روسیه به سیستم های لیزری پیشرفته و توسعه یافته دست یافته، اما ولادیمیر زلنسکی این خبر را تبلیغات محض خواند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر دیگر کشور را به اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است: کابل نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 30، پایین ترین 15. هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین ترین 18. کندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین ترین 18. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین ترین 22. و سرانجام جلال آباد نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 40، پایین ترین 25 درجه پیش بینی شده است.
شنونده های عزیز، در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که به دستور طالبان شماری از گویندگان زن تلویزیون ها امروز با ماسک ظاهر شدند. یک گوینده سابق تلویزیون ملی افغانستان هم میگوید
طالبان هر فرمانی را که صادر می کنند و وضع مسجدهای را که بردان ها وضع می کنند، این به این معناست که طالبان می خواهد بالای زن ها فشار وارد کنند تا ای که بتانند زن ها را حبس کنند.
حکومت طالبان در مورد اجلاس شماری از سیاسیون افغانستان در ترکیه واکنش نشان داده. وضعیت در منطقه بدخشان کوهی تاجیکستان چگونه است؟
فعلا در بدخشان کوهی وضع به گفته مقامات آرام است. اونها دیروز در پای یک عملیات به گفته مقامات 8 نفر ولی به گفته ساکنان 21 نفر کشته شد.
از پیام های شما:
پیسه مایبین دادن نشد، قطعش کرد. اصلا در شبه مایبین میره مراجعه میکنه، ما اصلا قطع کردن. معاش یک معیوب و معلول، چرا قطع میکنی و دولت و امارات؟
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
طوری که در خبرها شنیدید، شماری از گویندگان زن در تلویزیون‌های مختلف کابل می‌گویند که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به رسانه‌های آنها گفته که باید مجریان زن هنگام اجرای برنامه‌ها هم صورت‌هایشان را با ماسک بپوشانند. این وزارت نیز با تایید این خبر گفته که همچون توصیه‌ای را به تلویزیون‌ها کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
گردانندگان زن بیشتر تلویزیون‌های خصوصی افغانستان امروز با چهره‌های پوشانده با ماسک در صفحات تلویزیون ظاهر شدند. گرداننده یک تلویزیون خصوصی در کابل که نمی‌خواهد نام و صدایش در گزارش نشر شود، به رادیو آزادی گفت کارمندان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان روز چهارشنبه به دفترشان رفته و برایشان توصیه کرده که گردانندگان زن پس از این چهره‌هایشان را با ماسک بپوشانند. یلدا علی، گرداننده برنامه صبحگاهی تلویزیون خصوصی طلو نیوز که دیروز در این مورد در اینستاگرامش نوشته بود، امروز با چهره پوشانیده با ماسک در برنامه ظاهر شد. وی در اینستاگرامش نگاشته است که او یلدا علی است، زنی در حال هست شدن و به اساس امر وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان پس از این باید این گونه ظاهر شود. طلو نیوز امروز در صفحه توییترش نوشته است که حکومت طالبان به شمول این شبکه از تمام شبکه‌های تصویری موبی گروپ خواسته است که پس از این گردانندگان زن باید ماسک بپوشند. طلو نیوز همچنان نوشته است وزارت امر به معروف و نهی از منکر و وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان این امر را قطعی و غیر قابل بحث دانسته است. این رسانه خصوصی نگاشته است به اساس معلوماتی که به آنان رسیده، این دستور به دیگر رسانه‌های فعال در افغانستان نیز داده شده است. در همین حال وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان نیز تایید می‌کند که برای مسئولان تلویزیون‌ها توصیه کردند که گردانندگان زن در برنامه‌ها ماسک بپوشند. محمد صادق عاکف مهاجر، سخنگوی وزارت، بر رادیو آزادی گفت:
رسانه‌ها می‌تواند نقش منبر را ادا کند. به همین خاطر برایشان توصیه شد که باید زنان در برنامه‌ها ماسک استفاده کنند تا اینکه هموطنان بدانند این حجاب است.
آقای مهاجر هرچند نگفت این تصمیم اجباری است یا نه، اما گردانندگان زن میگویند که همه موارد به گونه اجباری بالایشان تحمیل شده است. قابل یادآوری است که پیش از این نیز از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در عموم بالای رسانه‌ها به ویژه گردانندگان زن محدودیت‌های وضع شده بود که دیده می‌شود.
شنیدید که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به رسانه‌ها گفته که باید مجریان زن هنگام اجرای برنامه‌های تصویری نیز صورت‌هایشان را با ماسک بپوشانند. در این مورد ساعت قبل با خدیجه امین، گوینده سابق تلویزیون ملی افغانستان که در اسپانیا مستقر است، صحبت کردند. نخست در مورد این حرکت تازه طالبان پرسیدم.
طالبان هر فرمانی را که صادر می کنند و وضع مدیدیت هایی را که بر زنها وضع می کنند، این به این معناست که طالبان می خواهد بالای زنها فشار وارد کنند تا ای که بتانند زنها را حذف کنند. فقط به خاطر می آمدند در 8 ماه هر روز ببینید یک مدیدیت تازه ای را در مقابل زنها وضع می کنند. هدف اونا حذف زنها از همه جا است.
خانم امین، وضعیت در سایر کشورهای اسلامی چگونه است؟ چگونه گوینده های زن در رسانه های تصویری فعالیت دارند؟
خب کسی که میبینیم تمام کشورهای اسلامی که گوینده های هستند در برنامه هایشان، در خبرشان پوشش که دارن و این پوشش را که فعلا طالبا گفتن کاملا فرق داره. یک حجاب نیست که در اسلام گفته شده و یکی بیای یک گوینده خبر یا یک کسی که مجری برنامه است بیاید رویش پوشانیده باشه. یعنی چی؟ در سایر کشورهای اسلامی که ما میبینیم این قسم نیست. اینا میخواین با این کارهایشان اسلام بدنام کنن. من چند روز پیش یک مصاحبه داشتم، اونا ما پرسان میکنن میگه یعنی این وحدیت هایی را که طالبا وضع میکنن در اسلام است؟ ما گفتم نه، اسلام به ما حقوق زیاد داده به زنها. این کارهایی را که طالبا میکنن در این جای اسلام نیست. ببینین یعنی در کشورهای دیگه که مثلا من در اسپانیا هستم، از من قسم سوال میشه که گویا یعنی طالبا این کارا رو میکنه به خاطر که در اسلام گفته شده، اما این چیزا در اسلام نیست.
خانم امین، شما به حیث یک گوینده سابق تلویزیون، پوشانیدن چهره و پوشیدن ماسک از لحاظ مسلکی و حرفه‌ای چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا پوشانیدن چهره و ماسک مشکلات را به وجود نمیاره هنگام اجرای یک برنامه؟
خب هنگام اجرای برنامه مشکلات زیاد را به وجود میاره. خب اول خود چهرهش پوشانده است، یک مثلا یک کسی که میبینه برنامه را یا خبر را فکر کنید و چی فکر میکنه. خب اگر یک زن باشه وقتی ببینه حس میکنه که واقعا روز به روز محدودیت در مقابل زیاد شده میره و زندگی رو برش زندان ساختن، یعنی طالبان میخواین از هر نوع فشار بیان. و از نگاه تکنیکی مثلا مایکه که بند میکنه، این همه گیش دو مشکلات دیگه هم خلق میکنه. مثلا اگه او ماسک بزنه و این مایکش مثلا بند باشه و این صدا را درست گرفتن میتونن، اونا با وضع محدودیت ها میخواین فقط که یعنی بالای زنها فشار بیارن تا زنها خودشان تسلیم شون بگن نه دیگه خب با این وضعیت خب من نمیتونم برم برنامه را پیش ببرم.
مصاحبه با خدیجه امین، گوینده سابق تلویزیون ملی افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
حکومت طالبان به نشست شماری از سیاستمداران افغان در ترکیه واکنش نشان داده. شماری از سیاستمداران افغان سه‌شنبه شب در نشست در ترکیه شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان را اعلام کردند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، برای رادیو آزادی گفته که این سیاستمداران می توانند به افغانستان برگردند، اما به گفته او با آنها اجازه داده نخواهد شد که برای برهم زدن امنیت و نظام افغانستان تلاش کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت طالبان پس از دیدار سه‌شنبه شب شمار از سیاستمداران افغانستان در ترکیه و اعلام تشکیل شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان میگوید هر جریانی که در بیرون از کشور برای برهم زدن نظام کنونی و امنیت افغانستان ایجاد شود در برابر آن میستد و تلاش‌های این گونه جریان‌ها نتیجه نخواهد داد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز پنج شنبه به رادیو آزادی گفت برخی از سیاستمداران افغانستان در ترکیه امتحان خود را دادند و دیگر نباید تجربه‌ها و تلاش‌های شکست خورده خود را تکرار کنند. آقای مجاهد گفت اگر این سیاستمداران خواهان صلح و توسعه در کشور هستند، باید به کشور بازگردند و برای ثبات در کشور با آنها همکاری کنند. اما او درباره خواست این سیاستمداران برای گفتگو چیز خاص نگفت.
اگر باز هم چنین جلسات برای فتنه انگیزی و ایجاد مشکل برای افغان هاست تا زمینه فساد، غصب و غارت را در اینجا فراهم کنند، نباید چنین شود. آن وقت دیگر گذشته است. افغان ها افرادی را که یک بار امتحان شده و در هر بار شکست خوردن فرصت نمی دهند که باز به سرنوشت افغان ها بازی کنند.
این در حالی است که شمار از مقام ها و سیاستمداران پیشین افغانستان سه‌شنبه شب در انقره پایتخت ترکیه گرد هم آمدند و شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان را اعلام کردند. این سیاستمداران پس از این دیدار در اعلامیه حکومت طالبان را ظالمانه و غاصبانه خوانده و از آنان خواستند که برای گفتگو آماده باشند. این شورا در این اعلامیه از کشورهای همسایه، منطقه و جهان خواستند تا بر طالبان فشار وارد کنند و به اقدام‌های آنان توجه کنند. عبدالرشید دوستم، رهبر حزب جنبش ملی، عطا محمد نور، رهبر یک شاخه حزب جمعیت اسلامی، عبدالرب رسول سیاف، رهبر پیشین جهادی، میررحمان رحمانی، رئیس ولسی جرگه حکومت پیشین، محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی، احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی و دیگر سیاستمداران که شمار آنها به حدود 40 نفر میرسد در این نشست اشتراک داشتند.
شنیدید که شماری از سیاستمداران افغان شب سه‌شنبه در نشست در ترکیه ایجاد شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان را اعلام کردند. محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان که در این نشست اشتراک داشت، امروز به رادیو آزادی گفت
و همچنین به کشورهای همسایه و منطقه صدا شد که طالبا نمیتونن امن بیارن و طالبا هر اندازه که دیرتر بمانن و اگر قوی تر شوند که نمی شوند، به مو اندازه امنیت منطقه و منافع کشورهای دوست، منافع مشروعی که در افغانستان اگر دارن که با امنیت سرتاسری اونا تامین میشه، طالبای کار نمیتونن، بلکه منشأ ناامنی برای کل کشورهای همسایه خود بود.
صحبت محمد محقق، رهبر وحدت اسلامی مردم افغانستان را در مورد نشست اخیر سیاسیون افغان در ترکیه از رادیو آزادی شنیدید.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تعداد تلفات خشونت‌های اخیر در ولایت بدخشان کوهی تاجیکستان بیشتر از ارقام است که پلیس تاجیکستان ارائه کرده. مردم محل به رادیو آزادی گفتند که در حملات قوای حکومتی بر تظاهر کنندگان بیش از 20 تن کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. جزئیات بیشتر از سید سمی عباس.
چندین سفارتخانه کشورهای غربی در تاجیکستان در مورد خشونت‌های کشنده و سرکوبی مظاهرتیان در منطقه نارام نگورنو بدخشان تاجیکستان اظهار نگرانی عمیق کردند. برخورد بین مردم محل و قوای حکومتی در مرکز این ولایت خاروق و عملیات به نام ضد تروریسم در منطقه روشان به گفته پلیس تاجیکستان به شمول یک افسر پلیس 10 کشته به جا گذاشته و در ارقام رسمی گفته می شود که 27 نفر دیگر زخمی شدند. اما مردم محل امروز به رادیو آزادی گفتند که از این حوادث 21 جسد به دست آنها رسیده. مقامات میگویند که 70 باشنده منطقه را دستگیر کردند. نمایندگی های دیپلماتیک اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا، فرانسه، جرمنی و بریتانیا امروز 19 ماه می یک اعلامیه مشترک نشر کرده درباره ناآرامی ها در اینجا اظهار نگرانی کرده و از تمام طرف ها خواستند که در راه آرام شدن اوضاع گام بردارند و از استفاده قوا و تحریک خشونت خودداری کنند. کشورهای غربی از حکومت تاجیکستان خواستند که اطمینان حاصل کند که ادارات اجرای قانون در وقت فعالیت خود به حقوق بشری و اساسات آزادی در چنین یک بحران امنیتی احترام می‌گذارند. 4 خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، 2 نفر از بخش تاجیکی و 2 نفر مربوط به مجله کرنت تایم از بخش روسی این رادیو روز عبده ماه می بعد از مصاحبه با فعال حقوق بشر الفت خانم محمد شایف توسط افراد ناشناس مورد حمله قرار گرفتند. حکومت تاجیکستان الفت خانم را به تحریک تظاهرات در نگورنو بدخشان متهم می کند.
گزارش بود در مورد ناآرامی‌ها در ولایت بدخشان کوهی تاجیکستان که چندین کشته و زخمی به جا گذاشته. این خشونت‌ها از کجا آغاز شد و اکنون وضعیت در منطقه چگونه است؟ این سوالات را همکارم سید سمی عباس از مؤمن احمدی خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی پرسیده.
بحران اصلی از ماه نوامبر سال گذشته آغاز شد که در آنجا مقامات می‌خواستند یک جوان را بازداشت کنند، اما در نتیجه عملیات کشته شد. ساکنان آن زمان 4 روز اعتراض کرده بودند و طلب‌های خود را نزد مقامات گذاشتند که چند منصبدار باید استعفا دهد، جوانان بازداشت شده آزاد شوند. و این بحث میان ساکنان و مقامات چند ماه بود ادامه داشت. چند روز پیش اعلان گذاشتند که اگر طلبات های ما اجرا نشود ما دوباره به تظاهرات میبرویم و بر آمدند و این درگیری صورت گرفت و چند نفر کشته شد.
با حکومت تاجیکستان ادعا میکنه که در این درگیری ها دست های خارجی است و یا کسانی که در اونجا آشوب کردن از خارج حمایت می شوند. هدف چی است؟
بله، مقامات همون اعلانی که برای تظاهرات بود یک نفری از اعضای پیمان ملی که در خارج از تاجیکستان زندگی میکند اینا در صحیفه‌اش گذاشته بود. مقامات به این خاطر میگن که این نفرها تظاهرات را راه اندازی کردند و مردم را جلب کردند و بیشتر به دستهای خارجی اشاره میکنند، اما از هیچ کشوری تاکنون نام نبردند.
وضعیت همین اکنون در نگورنو بدخشان چگونه است؟
فعلا در بدخشان کوهی وضع به گفته مقامات آرام است. اونها دیروز در پی یک عملیات به گفته مقامات 8 نفر ولی به گفته ساکنان 21 نفر کشته شد. مقامات میگویند وضع آرام است، اما ساکنان میگویند که خیلی نگرانی وضع هستند و از تکرار چنین یک حادثه دیگر نگرانند. مقامات هم هشدار داده است که اگر چند نفری که اینها در پایگرد قرار دادند تسلیم نشوند، عملیات دیگری راه اندازی خواهند کرد.
تازه ترین خبرها را از مؤمن احمدی خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در مورد وضعیت در منطقه بدخشان کوهی یا تاجیکستان از رادیو آزادی شنیدید. حال استودیو را برای لحظات به همکارم مقیم نایب می سپارم.
بیشتر از خبر.
سلام و خوش آمدید. در ادامه
امیدوار هستیم که حکومت امارت اسلامی توجه جدی به خاطر ورثه شهدا و معلولین داشته باشند. مردم در فخر قرار دارند.
این را در پیام هایتان میشنوید. در فراد تنها یک شفاخانه ترک ایتیاد فعال است.
دوایی رایگانه، غذای رایگانه، تعلیمات ابتدایی بر اطفال، بر خانمای، بر خانما کارهای عرفوی، مردوزی، خامک، خیاطی، چیزا.
اما پیش از آن بیش از 9 ماه از تسلط طالبان بر افغانستان می گذرد و درهای مکاتب برای دختران بالاتر از صنوف ششم هنوز هم بسته است. دخترانی که از حق آموزش محروم شدند می گویند هر لحظه ایشان با سختی و اشک سپری می شود. رادیو آزادی با یکی از این دختران صحبت کرد و همکارم این گزارش را تهیه کرده است.
باشنده کندهار و دانش آموز صنف 12 هم است، اما به دلیل مشکلات امنیتی نام خودش و مکتبش را نمی گوید. او می گوید که هر روزش به گوش دادن بر رسانه ها برای شنیدن خبر بازگشایی مکتب ها سپری می شود.
هر روز منتظرم، هر روز به رادیو و تلویزیون گوش می کنیم. درس ها کی شروع می شود؟ آیا آن روز خواهد رسید که ما دوباره مکتب برویم؟ این وضعیت بسیار ناراحت کننده است و ما را بسیار آزار می دهد.
بیش از 9 ماه از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان می گذرد. در این مدت مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته شده و تنها در ولایت بلخ دختران از صنف اول تا 12 هم اجازه دارند تا به مکتب بروند. دانش آموزی که با رادیو آزادی صحبت کرده می گوید تنها او نیست که برای باز شدن دروازه مکاتب لحظه شماری می کند.
من تنها نیستم. همه همصنفی هایم را که زنگ می زنم گریه می کنند و با گریه می گویند که چه زمان دروازه مکتب بروی ما باز خواهند شد. حتی زمانی که از پیش مکتب می گذرند زار زار گریه می کنند.
او می گوید هرگز فکر نمی کرد که در خانه بنشیند و رفتن به مکتب برایش یک خواب باشد. به گفته ای وی 11 سال آموزش را با سختی ها و مشقت های فراوان پشت سر گذاشته است. او از حکومت طالبان می خواهد که مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را برای دختران باز کند.
صنف 12 هم هستیم. بله حاضر خدا. 12 سال زحمت کشیدیم. حالا نمی شود که بی سر نبشت بمانیم. بچه مشکلات و سختی در حالت انفجار و جنگ خود را تا اینجا رساندیم. حالا که ادامه ندهیم تمام زحمت‌های ما بیهوده و هدر می‌شود. خداوند حکومت را توفیق و توان دهد که دروازه مکاتب را بروی ما باز کند.
وزارت معارف طالبان هنوز درباره زمان دقیق بازگشایی مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم اظهار نظر نکرده است. اما عزیز احمد ریان سخنگوی این وزارت قبلا بر رادیو آزادی گفته بود که در جلسه شورای علما در این مورد تصمیم گرفته خواهد شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در حاشیه یک نشست به روز یکشنبه به خبرنگاران گفت که موضوع تحصیل دختران مورد بحث است و امیدوار است که به زودی حل شود. قابل ذکر است که موضوع بسته شدن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم از سوی حکومت طالبان با محکومیت گسترده در داخل و خارج روبرو شده است.
مسئولان سیهی فرا می گویند که سقوط نظام جمهوریت بر فعالیت های بخش تداوی زنان و اطفال محتاط به مواد مخدر اثر منفی نگذاشته است. در این ولایت تنها یک شفاخانه ترک ایجاد فعالیت دارد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
با بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 9 ماه گذشته بسیاری از کلینیک های ترک اعتیاد در حوزه جنوب غرب با مشکل اقتصادی برخوردند و حتی برخشان از فعالیت باز ماندند. اما مسئولان سی در فرام میگویند که کلینیک 35 بستر ترک اعتیاد زنان و اطفال در این ولایت همچنان فعال است. عبدالجبار شایق در حکومت مخلوع افغانستان رئیس سهام فرا بود، اما حکنون بایس معاون ریاست سهامی حکومت طالبان کار می کند. شایق برادو آزادی گفت که کلینیکشان بیش از 10 سال است که فعالیت می کند.
کلینیک ما از طریق مؤسسه ودان مصارفش پرداخته می شه و امتیازات مالی پرسنل طبی و تکنیکیش از طریق وزارت سهامی اجرا می شه.
شایق می گوید که سالانه 240 زن و طفل معتاد به مواد مخدر به کمک کلینیکشان صحتیاب می شوند. سلیمه یکه چند هزار معتاد در فرا است که از یک ماه بعد این صبح با سه طفلش در کلینیک 35 بستر تداوی می شود. او به صحتیابی خوشبین است.
از کلینیک که رخصت شدم می خواهم کار کنم، یخندوزی کنم و مصروف کار باشم که همین مواد را فراموش کنم. اگر مواد را ترک کنم زندگی ما رونق پیدا می کند و یک صفحه جدید زندگی ما شروع می شود.
سلیم میگوید که حدود 8 سال پیش به تریاک معتاد شد.
دم کرد شوهرم تریاک میکشید. من هم آهسته آهسته آمدم در کنار شوهر خود، برایش گفتم یک دود بده، دود بده که من هم بکشم. آخر من هم به مواد مخدر آغشته شدم.
عزیز جعفر مسئول این کلینیک است. او برای دو آزاد گفت که در کنار تداوی برای مریضان زمینه آموزش های فن و عرفه نیز فراهم شده است.
فعلا 18 خانم داخل بستر داریم و 15 طفل. دوره تداوی بر خانم ها و اطفال 45 روزه یا. بعد از 45 روز دوره تعقیبی یک ساله یا.
او در مورد خدماتشان بیشتر گفت.
خدمات ما که هست دوایی رایگانه، غذای رایگانه، تعلیمات ابتدایی بر اطفال، بر خانمای، بر خانما کارهای عرفوی، مردوزی، خامک، خیاطی چیزا و بر اطفالم درس ابتدایی و...
اما پروین طوفان فعال حقوق زن در فرام میگوید که تنها یک کلینیک برای رسیدگی به چند هزار معتاد بسنده نیست.
در قسمت تداوی معتادین بسیار کارهای عملی اندک وجود دارد. بعضی کلینیک های و مؤسسات که در قسمت فعالیت داشتن کلینیک ها بسته شده و یک کلینیک 35 بستری را که ما در ولایت فرا داریم ای بسنده نمی باشد، نمی تانه که جلو از سیلی از معتادین
ندیگره. اتحادی که از مشکلات جدی در افغانستان پنداشته می شود. بعد از سقوط نظام جمهوریت فعالیت مدد رسانی جهانی به افغانستان به طور چشمگیری کاهش یافت. افزایش مشکل اقتصادی بر خدمات سی برای رسیدگی به نزدیک 1 میلیون معتاد در افغانستان تأثیر گذاشته.
حال از پیام هایتان.
پیام ها و نظریات شما.
ما از ولایت پروان صحبت میکنم. ما از ولایت پروان مراجعه کردیم. شهدا معلولین پروان با شهدا معلولین حکومت جمهوریت تا بال یک گروپ هم توزیع نکردیم. امیدوار هستیم که حکومت امارت اسلامی توجه جدی به خاطر ورسه شهدا و معلولین داشته باشن. مردم در فقر قرار دارند. همینا در کارشان نان خوردن شب ندارن.
یک شکایتی دارم از ولایت بدخشان، از ولسوالی وردوش. در یک قریه که داهم حاکمیت کرده بود در ولسوالی وردوش به نام قریه باشن، آلیم پول و پیسه و دارایی هر شی که است، هر مؤسساتی که است میاره بر آنها خانوار 50,000 روپیه چند پید است داده سد است. دیگر مردم به شمول قریه پیش، صوفیان، اومد، خیرآباد از این که مکاب صاف برای من نیستند که مردمی داره که امیال فعلا حاضرن و یک لقمنان خردن ایچاج است.
تا اوضا شنیدیم ما پیسه آمده ما نجیدیم. این امیال به شما لب بکنیم نگم چیز چیز بکنیم یک کامتان بارم دفترهای که ما مزمین بشرا مردم هستیم. این یک در معلمان هم که دیگه مردم آقام شما شدن معلولی نوارسی شادر هم باید بخرم هست.
من از کابل با تماس شدم. امان الله هستم. معلولی دوران اردوی ملی بودم. فعلا آل ما بسیار خراب است. زیاد اونجا دلپور گشته نمیتونم جون به خطر است. چهار تا اولاد دارم. سه تایش مکتبی است. یک تایشم خورد است. طفل است. خودم مریضم هستم. از جایی رفتم برایم کمک نشد. مجبور شدیم با رادیو آزادی زنگ زدیم. لطفاً برایم کمک شوین.
عبدالخان است از ولایت لوگر، ولسوالی برکبرق، قریه برکراجان. که این پیسه مایبین دادن نشد، قطعش کرده. اصلا در شعبه مایبین میره مراجعه میکنه مثلا قطع کردن. معاش یک معیوب و معلول چرا قطع میکنی و دولت و امارات دیگه خدا کنه که این معاش های مایبین برشان نواله کند.
پیام شما نظر شماست.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان با این مجله شامگاهی دری نشرات امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. از ساعت 7 شام تا 7 صبح فردا روی همین امواج رادیو آشنا صدای امریکا را خواهید شنید. تا ساعت 7 صبح فردا که باز هم با تازه ترین خبرها میزبان شما خواهیم بود. خداوند بزرگ، یار و مددگار و روزگار به کامتان باد.